و علویان رو دعوت کردند و حسن ابن آمدند به ری و حسن ابن زید رو با خودشون به تبرستان بردند و در روستای سعیدآباد آمل در سال 250 هجری با او بیعت کردند و بدین ترتیب دولت علویان تبرستان در منطقه کلار، رویان و چالوس مورد پذیرش قرار گرفت و سپس موفق شد حسن ابن زید که کارگزاران طاهری من جمله محمد ابن اوس بلخی رو برکنار بکنه و در مقابل اونها ظلم و ستم اونها رو کوتاه بکنه. سپس حسن ابن زید موفق شد که قسمت‌های بیشتری از تبرستان رو تصرف بکنه. بعد رفت سراغ دیلم و مناطق گیلان رو تصرف کرد و در این مناطق خطبه به نام حسن ابن زید خونده میشد. وی در جنگ‌هایی با طاهریان و صفاریان و اسپهبدان موفقیت‌های بسیار زیادی داشت، چون مردم این منطقه طرفدار او بودند، زیرا که حکومت او ظالمانه نبود و تا سال 270 یعنی حدود 20 سال بر این منطقه حکومت کرد و جانشین او برادرش محمد ابن زید علوی شد.
آنچه شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر منتظر القائم استاد دانشگاه در مورد نحوه شکل‌گیری و قدرت گرفتن حکومت علویان در ایران. ساعت همینک 13:32 است. با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در بخش فرهنگ سلامت همینک گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا. دکتر مردانی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه سرزمین من. آقای دکتر مردانی سلام.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما از رادیو فرهنگ مزاحمتون میشیم.
رادیو فرهنگ من اشتباه کردم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر با توجه به اینکه واکسن خیلی در کشورمون زیاد هست و عزیزان زحمتکش به هر حال واکسن رو وارد کردن در دوزهای میلیونی، اما الان خیلی از دوستان هستن که همچنان مقاومت میکنن و وقتی از نزدیک باهاشون صحبت میکنیم واقعا هیچ دلیل قانع کننده ای ندارن و فقط توجیه میکنن. چطور باید فرهنگ سازی بکنیم تا برای مقابله با این بیماری عزیزان برن همیهنانمون واکسنشون رو دریافت کنن؟
ببینید، آنتی واکسین کمپین خاص کشور ایران نیست، در تمام دنیا وجود داره.
بله.
شما ببینید تو کشورهای اتحادیه اروپا الان یک کشور بیشترین میزان مرگ و میر رو اکثرا داره و بیشترین در واقع موارد بستری رو داره، تختای بیمارستانیش اکثرا اشغال اونم فرانسه است. خب؟
بله.
چون توی گروهای خاصی هستن که خیلی هم قدرت دارن، حتی میرن تو مجلس رو حتی صحبت میکنن و میان فلان میکنن و بعد واقعا اصلا میگن واکسن سمه. خب در کشور امریکا ببین هنوز موارد ابتلا بیماری قابل توجهه، به خاطر که بعضی از ایالت‌های امریکا مثلا گاورنر خاصش میگه آقا مثلا ما فکر می‌کنیم واکسن به درد نمی‌خوره و از این هم.
بله.
ولی برمیگردیم از اون طرف یک کشوری دیگه مثل نیوزلند، مثل استرالیا، مثل کشوری که کشور اروپای غربی، مثل کشور اسکاندیناوی مثل سوئد، نروژ، دانمارک، اینا واکسنشون رو زدن، واکسنای موثر و افیشنت زدن، الانم برگشتن سر کار و زندگی و همه کارشون دارن انجام میدن. من برای اینکه واقعا مثال کوچولویی بزنم برای شما که واقعا ملموس باشه اینه، نمیدونم ما میدونید که اولین دستی که تو ایران واکسن زدن پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی بودن، درسته؟
بله.
ما قبل از اینکه این واکسیناسیون به با حد اعلای خودش برسه، هر هفته دو هفته یه بار یا یه پرستار یا یه پزشک داشتیم که شهید سلامت میشد، یادتونه؟
بله کاملا درسته.
جناب عالی هم بعضی وقتا به مصاحبه با میگفتید خدا رحمتشون کنه.
بله.
اینا شهید شدن. الان از 3-4 ماهی که ما واکسن پرسنل پزشکیمون رو کامل کردیم، البته 100% هم نیست ولی بالای 90% هست، دیگه از این خبرها
نیست.
یعنی ما شهید را سلامت نمیدیم دیگه.
بله خدا رو شکر.
این نشون میده پس چقدر این واکسن تونسته موثر باشه.
کاملا درسته.
من خدمتتون بگم که واقعا الان موارد مرگ و میر تعداد زیادی کم شده، به خاطر اینکه ما الان هنوز هم پوشش واکسیناسیونمون به حد در واقع اون در واقع ایمنی جمعی نرسیده، ولی اگر که انشالله مردم همکاری لازم رو بکنن و این مثلا باقی مانده ای که الان وجود داره اینا هم واکسن بزنن، من فکر میکنم انشالله ما میتونیم نفس راحتی بکشیم.
امیدوار.
و در واقع خیالمون راحت بشه. ببینیم کادر درمان الان بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنید خسته و وامانده است. واقعا وسایل تجهیزات پزشکی دیگه الان در واقع میشه گفت که مندرس و وسط دیگه اصلا کارایی نداره و واقعا تاب و توان این که ما یه پیک جدید رو با تجربه بکنیم نداریم واقعا.
بله.
خاطر این مردم باید همکاری کنن. اون همکاری اینه: یک، واکسن بزنن اگه نزدن تا باز، دو، تا رسیدن به در واقع ایمنی جمعی اقلا پروتکل‌ها رو رعایت.
بله ممنونم دکتر مردانی. در مورد دوز سوم بفرمایید، دوز سوم رو چه افرادی باید دریافت بکنن؟ خیلی مثلا الان دیگه نوبت دوز یاد آور،
یکی که ما متوجه شدیم خیلی از عزیزان پزشک فرستاد پرسنل پزشکی پرسنل اورژانس که دو دوز واکسنشون بیش از 6 ماه ازش گذشته، یواش یواش میزان آنتیبادی یا پاتن اختصاصی بر علیه ویروس کرونا رو در سطح خونشون پایین میفته. بله. این مطالعه توی مجله لنست شده و ثابت شده هم هستش. به خاطر این ما برای پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی یه دوز یادآور داریم. تا الان هم خوشبختانه آماری که تا دیروز من دارم 124,000 نفر دوز سوم واکسنشون هم تو پرسنل پزشکی در واقع زدن، یا افراد اورژانس یا پزشک پرستار پرسنل پزشکی.
آیا گروه های سنی دیگه هم میتونن دریافت کنن؟ علاوه
بر اون باز مشاهده کردن افرادی که نقص ایمنی دارن، مثلا سرطان داره، شیمی درمانی میشه، رادیوتراپی میشه، کورتون داره مصرف میکنه، سنش بالای 60 ساله و در واقع این دو دوز واکسن رو زده، این با گذشت زمان چون سطح آنتیبادی پایین میاد یه دوز یادآور بهش میزنن که اینو در واقع همین وزارت بهداشت در واقع از هفته پیش اعلام کردن. الان هم خیلی از مراکز بهداشت درمانی آماده هستن برای تمامی افراد بالای 60 سال، اینایی که بیماری زمینه‌ای دارن مثل بیماری قلبی ریوی، بیماری کلیوی، بیماری در واقع خدمت شما عرض کنم پیوند، سرطان، لوسمی، لنفوم، پیوند شدن، جراحی قلب کردن، یا بیمارانی که در واقع بیماری های مضعف کننده سیستم ایمنی دارن، اینا جز برنامه هستن که باید حتما دوز سوم واکسن رو بزنن و براشون برنامه ریزی شده. یادمون باشه دوز سوم واکسن برای همه افراد جامعه توصیه نمیشه، ولی برای این افراد خاص در حال حاضر توصیه میشه.
بله پس فعلا گروه های دیگه سنی نیازی نیست بخوان واکسن سوم دریافت کنن. بعد آخرین سوالم بپرسم خیلی کوتاه، کسایی که دو دوز واکسن زدن از یک در واقع مارک مشخصی استفاده کردن، آیا باید سومی رو از همون دریافت بکنن یا فرقی دیگه نمی کنه؟
توصیه سازمان جهانی بهداشت اینه که برای اینکه واقعا واکسن سوم اثر دو تا واکسن قبلی رو بوست بکنه، یعنی به نظر میاد یادآور بکنه، یعنی افزایش آنتیبادی ایجاد بکنه، توصیه میشه که از همون نوع استفاده بشه. ولی اگر یک کسی مثلا دو دوز قبلی رو سینوفارم زده الان میخواد آسترازنکا بزنه، اون هم عیب در واقع خیلی مهمی نیست که بیاد این کار رو بکنه.
بله.
و حتی تو بعضی از مطالعات دیدن اگر شما نوع واکسن رو عوض کنید شاید این مقدار آنتیبادی رو هم بیشتر بکنه. ولی اصولا توی مراکز بهداشت درمانی ازتون سوال میکنن که کدوم واکسن رو زدید و واکسن هایی که بعد میتونید واقعا بزنید بهتون پیشنهاد میدن و شما میتونید هر کدوم خواستید انتخاب.
درست. خدا رو شکر انقدر واکسن هم زیاده که حتی میتونن انتخاب بکنن، اما نمیدونم باز چرا بله نمیرن واکسن دریافت کنن. به هر حال ممنونم از اطلاعاتتون، خیلی لطف کردید، مثل همیشه همراه ما بودید. براتون آرزو موفقیت دارم آقای دکتر مردانی.
خدا حافظ.
روز بخیر، خدا نگهدارتون. توصیه های دکتر مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا رو در مورد دریافت واکسن شنیدید. ساعت 13:40 است. شما شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. امروز از شما پرسیدیم به نظرتون سابقه تاریخی ایران به چه زمانی برمیگرده. 30558 برم سراغ پیامک‌های شما. حمیدرضا امینی شنوندگان همیشگیمون گفتن حدوداً 10,000 سال. سید جلال حسینی از اصفهان هم گفته پیشینه تاریخی ایران به زمانی برمیگرده که آب کل سرزمین ایران رو فرا گرفته بود، به غیر از دو نقطه، یکی تپه های کاشان و دیگری تپه کیان نهانوند. شما شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگید. هر روز رأس ساعت 13 با شما، برای شما. از تاریخ و تمدن ایران بشنوید. لطفاً شنیدن این برنامه رو به دوستانتون هم توصیه کنید. سرزمین من. در حوزه مطالعات تاریخی، سفرنامه ها به دلیل محتوای اجتماعی و فرهنگیشون از اهمیت بسیاری برخوردارن. حال ممکنه برای شما این پرسش مطرح بشه که سفرنامه چه جایگاهی میتونه در بازسازی تاریخ سرزمینمون داشته باشه؟ در پاسخ باید گفت که سیاحانی که به ایران سفر کردن، علاوه بر شرح مشاهداتشون درباره شرایط اجتماعی جامعه، به موضوعها و مطالبی اشاره کردن که در منابع تاریخی معمولاً به اون اشاره نشده و یا اون که از دید مورخان اهمیتی نداشته. در بخش ایران به روایت سیاحان، صحبت‌های دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه، رو با هم می‌شنویم.
در این برنامه هم میخوام با یکی از سیاحان مطرح دنیای اون روز یا جهانگردان جهان اسلام آشناتون کنم و اون ابو عبدالله محمد ابن عبدالله طنجی، معروف به ابن بطوطه است. ابن بطوطه از بندر طنجه واقع در مراکش امروزی بوده. در جوانی به سال 725 هجری قمری به قصد زیارت خانه خدا و همچنین مدینه منوره راهی حجاز میشه، که البته از مصر و شام و عراق هم دیدن میکنه. پس از اون مدتها در ایران میمونه و بعد عازم ماوراءالنهر و هندوستان میشه. سفرنامه ابن بطوطه بسیار شیرین و خواندنیه و سعی کرده تصویری از آثار و آداب مناطقی رو که دیده توصیف کنه. ابن بطوطه از راه خوزستان به اشترگان میرسه و اون رو شهری پر نعمت با باغ‌ها و مساجد زیبا توصیف میکنه و یه رسمی رو در تشییع جنازه اموات اونجا میبینه که این رو آیین خاصی قلم داد میکنه، از جمله روشن کردن مشعلها دور جنازه و نواختن در شیپورها. ابن بطوطه در بازدید از مناطقی مانند فیلان و شهر فیروزان از اهمیت کبوترخانه ها و فراوانی یا اهمیت اون در کشاورزی منطقه سخن میگه. مهمترین و اصلی ترین شهری از ایران که در سفرنامه ابن بطوطه آمده اصفهانه. وی از دیدگاه های فکری و عقیدتی مردم این شهر سخن میگه و توصیفات جالب توجهی از بعضی از منازعات داره. ابن بطوطه پس از اون راهی شیراز میشه. در مسیرش از آبادی های بسیار با برکت و پرمیوه عبور میکنه و این شهرها رو تا شیراز از حیث طبیعی بالا و جامع و زیبا میداند.
صحبت‌های دکتر محمد حسین ریاحی استاد دانشگاه رو با هم شنیدیم. ظهرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ با برنامه سرزمین من. اما همینک در بخش امروز در سرزمین من هم کلام میشم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. آقای مختاری اصفهانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. جناب همتی روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
ممنونم. ممنونم، روز شما هم خوش. خیلی لطف کردید. آقای مختاری اصفهانی همراه شما هستیم در این بخش.
خدمت رو عرض کنم که امروز در سرزمین من به قول معروف این مهمترین رخدادهایی که رخ داده در سالهای مختلف در چند روزی، یکی مربوط میشه به سال 1285 که اولین لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم میشه. در واقع خب لایحه در اون طرح و برنامه‌ای هستش که دولت به مجلس ارائه میده تا مجلس اون رو تصویب بکنه. اولین لایحه در چند روزی در سال 1285 توسط مخبر السلطنه نماینده دولت میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به مجلس تقدیم شد و در ارائه این لایحه که در واقع در مورد استقراض از دولت‌های روسیه و بریتانیا بود، ابوالقاسم ناصرالملک قرانگوزلو او رو همراهی میکرد. این در واقع استقراض قرار بود که 20 کرور یا 20 میلیون تومان باشه، معادل 400 هزار لیره، که از روسیه و بریتانیا قرار بود قرض گرفته بشه. و زمانی که مخبر السلطنه این لایحه رو به مجلس تقدیم کرد، این در واقع توجیه رو آورد که دولت در وضعیت بد و بحرانی به سر میبره، پول نداره و اگر این استقرار صورت نگیره دولت ممکنه سقوط کنه و وضعیت کشور بحرانی بشه. در این میان خب بعضی از نمایندگان که بیشتر نمایندگان طبقات اشراف اعیان و شاهزادگان بودند این لایحه حمایت کردند، اما تجار و اصناف و علما مخالف این لایحه بودند و مخصوصا سخنان حاجی معین و تجار بوشهری که نماینده تجار بود موجب شد که این لایحه رد بشه و او در مخالفت با این لایحه گفتش که اگر ما بخوایم استقراض بکنیم از روسیه و بریتانیا هلاک کشور هست، و استناد به سخنان این دوله صدر اعظم قبل از مشروطه که گفته بود که دولت 600 هزار تومان نزد شرکت تومانیان داره و گفتش که این اگر قرار هم هست که استقراضی بشه، این استقراض بایستی از ملت بشه نه دولت‌های خارجی که کشور رو وارد بحران میکنه. یعنی برخلاف مخبر سلطنه هدایت که عدم استقراض رو موجب بحران میدونست، حاجی معین التجار بوشهری استقراض رو موجب بحران دونست و خب لایحه رد شد و همین رد شدن لایحه موجب شد که مجلس اول شورای ملی طرحی مبنی بر تأسیس بانک ملی بده و این طرح که در واقع بناش رو هم گذاشته بود بر سرمایه ملت با استقبال ملی مواجه شد، اما متاسفانه با اتفاقاتی که افتاد و خود مجلس اول نتونست عمر شو بکنه به صورت طبیعی 2 سال رو داشته باشه و به توپ بسته شد، تأسیس بانک ملی هم نافرجام موند. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1332 که آغاز محاکمه محمد مصدق و سرلشکر ریاحی در دادگاه نظامی برای رسیدگی به وقایع 25 تا 28 مرداد بود. خب در دادگاه نظامی که دادستان ارتش آزموده در واقع بیشتر همه کاره بود و تیمسار مقبلی به عنوان رئیس دادگاه چندان فعالیتی نداشت، این آزموده بود که قرار بود که دادگاه رو پیش ببره. دکتر محمد مصدق در واقع متهم بود که در روزی که از خسروزیری عزل شده او در مقابل این فرمان عزلش ایستادگی کرده و وقایعی که در 25 تا 28 مرداد از جمله میتینگ مردم در میدان بهارستان و پایین کشتن مجسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه رخ داده، در واقع او خلاف قانون عمل کرده و خب این دادگاه با توجه به این که توسط رسانه ها در واقع منتشر میشد، به جای اینکه دادگاه و محاکمه‌ای برای دکتر محمد مصدق باشه، دادگاه و محاکمه‌ای برای کودتاچیان بود. دکتر محمد مصدق در طول جریان دادگاه آزموده رو به خاطر اینکه سواد حقوقی نداشت مورد تحقیق قرار میداد، تلفظ کلمات وقتی اشتباه میگفت به روی او میآورد و همواره هم با او با عنوان آن مرد یا این مرد در واقع خطابش میکرد و خب آزموده هم سعی میکرد که دکتر محمد مصدق رو تحقیر رو در واقع کوچک بکنه و حتی جالب اینجاست که او رو به در واقع تغییر دین و گرویدن به مسیحیت هم متهم کرد، ولی اون چه که در واقع بود این بود که در افکار عمومی دکتر محمد مصدق پیروز این دادگاه بود و این در واقع جلسات این دادگاه با تحت عنوان مصدق در محکمه نظامی منتشر شده و از لحاظ دانستن وقایع این روزها 25 تا 28 مرداد و همچنین از لحاظ روانشناسی شخصیت دکتر محمد مصدق و وزراش که به عنوان یا متهم یا به عنوان شاهد احضار شدن، همچنین رئیس دادگاه و دادستان ارتش آزموده بسیار جالب توجه. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1341 که در گذشت فضل الله صبحی مهتدی گوینده برنامه قصه کودکان در رادیو هستش. در واقع صبحی مهتدی یکی از نویسندگان و قصه گویان معروف رادیو بود. او متولد 1276 در شهر کاشان بود، ابتدا در واقع بهایی بود اما از این فرقه جدا شد و کتاب‌هایی در مورد این فرقه نوشت و اونها رو افشا کرد. در سال 1319 وارد رادیو شد و در اون زمان که به برنامه کودکان یا به برنامه قصه کودکان گفتار کودکان گفته میشد، او اولین گفتار کودکان رو در 6 اردیبهشت 1319 یعنی 2 روز بعد از تأسیس رادیو بعد از افتتاح رادیو اجرا کرد و عنوان گفتار یا قصه‌ای که گفت عنوانش عموماندگار بود. صبحی مهتدی گفتار خودش رو با گفتن بچه ها سلام آغاز می کرد، بعد اشعاری از مولوی رو در مایه افشاری می خوند. او از دوستان صادق هدایت بود و به توصیه او هم بود که در رادیو به سمت در واقع قصه‌گویی رفتش و تنها به قصه‌گویی هم بسنده نکرد، بلکه سعی کرد که ادبی در واقع قصه های کودکان در ادبیات عامیانه رو جمع‌آوری بکنه. فراخوان داد، از مردم خواستش که از قصه هایی که از مادران و مادر بزرگهاشون شنیدن ها رو جمع‌آوری کنن و برای او در رادیو بفرستن و این در واقع اقدام موجب شد که او آثاری از جمله افسان کتاب افسانه ها، کتاب حاج ملا ذوالفلی و افسان امون و رود، اینها کتاب هایی بودن که او گردآوری کرد که مهمترین کتابش هم همون افسانه ها بود که بابتش از کتابخانه لنین در مسکو تقدیرنامه گرفت. در روز کودک در 22 اسفند 1335 نشان درجه یک درجه دو سپاس رو گرفت و در اواخر عمرش وقتی که به خاطر سرطان حنجره در بیمارستان بستری بود به در واقع پیشنهاد نصرت الله مهینیان رئیس رادیو نشان درجه یک.
خب ارتباطمون قطع شد با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. همکارانم هم به محض اینکه این ارتباط رو موفق بشن برقرار بکنن حتما ادامه صحبتای ایشون رو میشنویم. خب آقای مختاری اصفهانی ارتباطمون قطع شد. من دوباره خدمتتون سلام میکنم. در حد یک دقیقه دیگه ما فرصت داریم دیگه، باید برنامه رو تموم بکنیم، خدافظی بکنیم، به خبر هم نزدیک میشیم. همراه شما هستیم.
جلال همایی در رسای او شعر سرودن چون میده که صبحی مختدی در واقع فرد بسیار مهم میده. آخرین مناسبه تاریخی هم مربوط میشه به سال 1376 که در گذشت محمد علی جمالزاده است. اون که متولد 1270 در اصفهان بود در چند روز در سال 1176 در ژنو درگذشت. فرزند سید جمال واعظ اصفهانی بود. او بسیاری از وقایع تاریخی ایران رو در واقع به چشم دید و خودش در واقع یکی از راویان انقلاب مشروطه بود با توجه به اون که در کنار پدرش بود. ولی خب بسیاری از دوران زندگیش رو در خارج از ایران گذروند و از این لحاظ مورد انتقاد برخی بود که او از ایران دوره و نسبت به ایران در واقع آگاهی نداره. از جمله به خاطر کتاب خلقیات ما ایرانیانش مورد انتقاد بود. اما معتقد بود اگر جسم و تنش در ایران نیست اما جانش در ایرانه و از همین رو هم یک کمک هایی به دانشگاه تهران کرد و حتی موقفاتی داشت و بنیادی هم ایجاد شد که در واقع در راستای کمک به دانش هزینه هایی رو متقبل شد.
خیلی لطف کردید جناب مختاری اصفهانی، مثل همیشه ممنون از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم.
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون و سپاس که همراه ما بودید. قدر ایرانو بدونیم و مراقب تاریخ و تمدن کهن ایران باشیم.